من خیلی زنگ زدم به گوش نبودین که ببینم در چه مورد میخوام مسابقه کنین، یه
آها
زمینه داشته
عذرخواهی
باشم.
میکنم جناب حمیدیه، ببخشید در رابطه همون با بیشتر کار خودتونه جناب حمیدیه،
خب
سختش
بفرمایید،
نمیکنین.
من هستم در
یک
خدمتتونم.
معرفی جناب حمیدیه بفرمایید از خودتون.
بله، علی اصغر حمدیه هستم، متولد 1323 همدان، از میشه فارغ التحصیل دانشگاه پلیس، در سال 74 با درجه سرهنگی از نیروی انتظامی بازنشست شدم و الان در خدمت هستم.
خواهش میکنم جناب حمیدی، از کی شعر رو شروع کردیم؟
از دوره نوجوانی
بله.
به توفیقی داشتم که با دوستان اهل هنر و اهل شعر در محله بنوبازار، به ویژه بقعه بابا طاهر که روزای جمعه اونجا انجمنی بود، انجمن غیر رسمی، مردم می آمدن اونا که اهل شعر بودن، بعضی پنجشنبه ما هم در اون جلسات شرکت می کردیم، این که میگم در سالهای 45-46 ها
بله.
اونجا شرکت می کردیم، کم کم در دبیرستان رفتیم و ادبیات خواندیم و اینا، یواش یواش به اصطلاح متوجه شدم که خودم هم میدونم یه چیزایی بگم، به اصطلاح شعرهایی بگم، حالا گرچه ابتدایی، الان هم ابتدایی البته، از اون وقت شروع کردم. منتها در سالهای 50 پیگیر بودم به اصطلاح خیلی مصرانه با دوستان امثال آقای مرحوم سید کاظم حسینی داور، مرحوم اردشیر بهمنی، مرحوم علی اکبر سپری فرخ و امثال و مرحوم مهدی دیجوریان و امثال هم، اینا در انجمنهای 57 و 60 و اینا خانگی شرکت داشتیم، انجمنهای خانگی هفته یه روز در خانه دوستان بودیم. پس از اونم برای سال 60 59 60 انجمنا فعال شدن، انجمنهای ارشاد که در اونجا شرکت میکنیم و سایر دوستان استفاده میکنیم.
درسته جناب حمیده، اون روزها انجمنها تاثیر داشتن رو شکفتن استعدادها، حالا
بله
چون این
بله
روزها یه
عرض میشه،
مقدار نقد هست نسبت بهشون.
بله اون وقت عرض میشه خیلی کلاسیک مثل امروز نبود، اونایی که میامدن که میخواستن به اصطلاح یاد بگیرن میامدن، ولی
بله.
الان انجمنها کسانی هم اصلا به نام مستمع میانش انگیزی هم ندارن، میان خوالی یه چیزایی میشنفن ولی انگیزه شعر گفتن ندارن. اون وقتا وقتی میرفتی انجمن هاش خانگی چه انجمن هایی به اصطلاح اداره فرهنگ عروض، فرهنگ و هنر عروض، سرمقاله میدادن مثل مشقا،
بله.
عرض میشه یه بیتی میدادن میگن از این استقبال کنید، از سعدی، از حافظ، از دیگران، و میبردن اونجا هفته آینده یا یک ماه آینده میبردن، هر کسی شعراش تحویل میداد، اونجا اساتید اینا نقد و بررسی میکردن، اشتباهاتش میگفتن به اصطلاح، خلاصه همه محسناتش میگفتن، همه او اشتباهی که داشتن.
درسته،
بله.
خیلی عالی.
بله الان نه، الان بیشتر همه شرکت میکنن، یه شعری گوش میدن یا شعری از کسی میخوانن انجمن، ولی شاعر خیلی کمتر هستن شرکت میکنن، مثلا اینکه از 50 نفر در این انجمنی شرکت کنن شاید 10 تاش مثلا شعر مال خودشانه، 30 تاش از دیگران میخوانن شعر.
درسته. بله جناب حمیدی، همینطوری پیش رفت، اثری چاپ کردین از اشعارتون یا؟
بله حضور شما عرض میشه در سال 1392 1392 یه مجموعه شعری غزلیات با عنوان بخوان از خط پیشانی چاپ کردم در همدان 1392، یه مقدمه فاخری هم آقای استاد یوسف علی میرشکاک نوشته، نقد و بررسی کرده، اما به اصطلاح نقاط قوت نوشته، اما نقاط ضعف تذکر داره در اونجا در دو سه صفحه. یکی در سال 1397 یه مجموعه شعر به اصطلاح گزینشی از اشعار آینی، اشعار آینی و اشعاری که مربوط به دفاع مقدس هست، از میشه برای شعرها، برای جنگ و اینا، و او انتهاش هم یه چهل حکمت از فرمایشات حضرت علی علیه السلام، خلاصه اینا هم به نظم دو بیتی در آوردم. این هم سال 1397 چاپ شده و یه مجلسی هم از میشه تبلیغات اسلامی گرفتن، اونجا یه رونمای کتاب کردن، یه شامی هم دادن به اونایی که حالا اهل بود انجمن دیدن. این دو تا کتاب.
بله.
در سال 1396 حوزه هنری همدان، حوزه هنری،
بله،
عرض میشه حوزه در صدد است که فرهنگ جامعه همدان در 200 عنوان چاپ کنه بده، اونا که علی قلمند می‌نویسن. حدود 40 تا چاپ شده. دو تاش سپردم به من. یکیش به نام قهوه‌خانه بود. قهوه‌خانه در همدان، پیشینه قهوه‌خانه در همدان. شما می‌دونید یکی از مراکز فرهنگی ما در سابق اصلا قهوه‌خانه بوده.
بله.
اوبر انجمنه عرفانه بوده. کسانی که شعر می‌گفتن، سخنوری می‌کردن، اینا اشعارشون هم میدادن
میگونن در میکردن.
بله، در قهوه‌خانه مثل استادان نقد و بررسی میشه، یعنی نقالی، پرده‌خوانی، شاهنامه‌خوانی، سخنوری، عرض میشه کارهای صنفی، حل اختلافات، دستگیری از مردم، خیلی چیزایی که امروز ما داریم که مثل مؤسسات متعدد اینا شایدن خیلی هم به قوت اینا انجام دادن، اونجا انجام میدادن. خیلی بدون تشریفات از میشه قهوه‌خانه، در قهوه‌خانه ایران. قهوه‌خانه هم از سال 931 حدودا به سیله شاه طهماسب اول قهوه‌خانه در قزوین تأسیس شده با پیروی از قهوه‌خانه های خارجی اروپایی، از اکتال حالا اسم شده چایخانه. این تحقیقات ما کردیم پیشینه قهوه‌خانه در ایران به ویژه در همدان، در ایران داریم عنوان مقدمه و اصل به اصطلاح مطلب قهوه‌خانه در همدان. ما کاربرد قهوه‌خانه رو در همدان نوشتیم.
غنی بودیم از این نظر جناب حمیدیه.
بله بله، خیلی هم غنی. حالا عرض میکنم، عرض میشه قهوه‌خانه متعددی داشتیم که اینا مثلا شما یکی صاحب قهوه‌خانه ها مرحوم مفتون همدانیه.
بله.
خودش قهوه‌خانه داشته در بهارستان اینجا به اصطلاح پل آقای آرزا، اونجا باشه عنایت الملک میگفتن که حالا شده مهستان، لباس میفروشن.
آها بله،
اونجا باقشه بوده. خود ایشان مرحوم مفتون رئیس انجمن بوده، شاعر خوبی بوده، شاعر بزرگ همه‌داره، از قهوه‌خانه هم داشته. خب مفتون به اصطلاح به تبع اهالی شهر عدن میرفتن قهوه‌خانه او. توجه کردید اینه که پیشینه خیلی گنی داره قهوه‌خانه همدان.
جناب حمید، این که فرمایید برای چه سالی هست؟
قبل از 34.
بله، آقای مفتون قبل از سال 34، قبل سال 34
ایشان سال 34 فوت کردن. قبل از 34 در اونجا قهوه‌خانه داشتن. من اون قهوه‌خانه نرفتم، ولی خب جایده رو بعدن رفتم، ولی اون سال 34 نرفتم چون من 10 ساله بودم، 10-12 ساله اونجا شرکت میکردم، ولی فوتش رو یادم آوردن بابا تا دفن کردن. منظورم از این اشخاص صاحب قهوه‌خانه بودن، خودشون اهل هنر بودن، اهل ادب بودن. حالا یه بعد حال هم نیست، چند سال های اخیر به سراغ قهوه‌خانه از صورت فرهنگیش درآمد داره، حالا یه ده مثلا متخلف و خلافکار و اینا، متاسفانه اون جایگاهش آورد پایین.
بله.
یعنی خیلی دیگه نام نیکی نداره. اما وقتی جونم خیلی کارهای اشتباهی در اونجا قهوه‌خانه انجام شد، ما اینا رو همه رو نوشتیم.
خیلی هم عالی.
احسا کردیم که چه کارهایی اینجا انجام میدادن، چه اشعارهای مخواندن، چه سخنوریایی بوده، چه عرض میشه گل ریزان بوده، یعنی مثل گل. خب ببین ما فرهنگ ما به اصطلاح در او فرهنگ شهر سازی ما در ایران تیپ میساختن، هر محلی، هر به اصطلاح میدانچه یا چمنی وقتی میخواستن چیزی بذارن، یکی مسجد میساختن، یکی زورخانه، یکی قهوه‌خانه، عرض میشه قهوه‌خانه و زورخانه و اینا، بله اینا با هم میساختن.
فکر میکنم چمن اصلا مختص همدان هم باشه جناب حمیدی، درسته؟
نه، جایی درم بوده، ولی اینجا البته بیشتر. الان شما میبینی میگم مثلا هر بازاری، هر بازارچی محلی یه قهوه‌خانه داره، یه مسجدی داره، یه حمامی داره، یه زورخانه. که نه، البته دی هم ابین رفته.
بله.
منظور اونایی که به صلاح چارجا چار عنوانی که از کردم خدمتان جای پرورش روح و جسم بوده قهوه‌خانه. ببین معماری قهوه‌خانه هم مثل مسجد بوده، مثل زورخانه بوده کلان، یعنی تاغنما بوده. اونایی که اون قهوه‌خانه صنفی داشتیم،
یعنی فرهنگ و هنرم تو اون قهوه‌خانه ها تجلی پیدا میکردن.
اون کسانی که اهل هنر و شعر و ادبیات بودن در یک تاغنما توجه بردم کردن، میگفتن پاتوق.
منظورتون مثلا یه چیزی تو مثلا مایه های سکو تخت اینها؟
بله بله بله، سکو همومه قدیمی الان سکو داره، دیدین هم دیگه هم اگر،
یعنی هر قشری جدا می نشسته،
قشری ها معمارا یه جا، مثلا از میشه همه اهل ادبیات یه جا، اهل هنر یه موسیقی یه جا، اهل مثلا فرض کن نجاری نازکاری اینا اونا یه پاتوق، هر کسی مربوط به سمت خودش هر سکوی اونجا پاتوق میکردن که بگن پاتوق. او به اونجا نقد و برزیشان، اشعارشان، شعرشان، حرفشان، حتی سنتی هم داشتیم یه اواخر، مثلا در قهوخانه اینجا همدان در باخشه ها یا سبز میدان قهوخانه اسخر سید اسخر جلالی، من یادم تا چند سالا تا حدود 30 سال پیش بود، اینا قهوخانه سنتی بود، کشاورزا، صحراکارا مثلا در یه منطقه در قهوخانه می نشستن، اونجا صحبت تخم توشیشان، فروششان، خریدشان جا. در خیابان سنگشیر، خیابان تختی، یک قهوخانه بود همون تا 20 سال پیش به نام قهوخانه علی سره، اونجا چاکنا، مغنیا، کوموشا اونجا پاتوقشان بود، یعنی هر کس میخواد مغنی بره میرفت اونجا. همون اخیرا حدود 30 سال پیش از میشه خیابان بوعلی قهوخانه آقا جلال و عزیز کوچه باقی قهوخانه بناها بود، قهوخانه حالا سنفی، خیابان شهدا شاطرها بودن، پیشکارها بودن، یعنی قهوخانه های سنفی هم داشتیم، نه که مختص اونا بود،
بیشتر
اونا
در اونجا اون قش میرفتن،
در اونجا آره مسکن میکردن، اگر کسی بنامه هاست میرفت اونجا
دنبالشون
میگره، اگر شاطری مثلا دکان نانوایی شاطرش نیامده بود میرفت اونجا، شاطر زاپاسی به قول خود ما اونجا بود، اونجا میامون.
چقدر جالب بود.
بله کلاس کاربردهای متعدد قهوخانه داشته و در کتاب قهوخانه من عرض میشه از چند نفر روایت کردم، اونایی که مسن بود و خودم که به سر شاهد کارهای قهوخانه بودم هیچ، ولی از کسانی هم که اهل قهوخانه بودن، قهوخانه خانه رو بودن،
به صورت شفاهی به قولی
راوی. بله مثلا قهوخانه ایشان الان یه مختصری قهوخانه آقای سباق بردید خیابان شوهدا؟
نه والا نرفتم
سباقی. او مثلا یه مختصری هاش فرمودین سباقی، آخه یه چیزیشون فرمودین سباقی
نه
من پرمشته باگم در از الان یه قهوخانه هست یه مقدار آب و رنگ او سابقه داره، قهوخانه بهارستان در خیابان شبرین شهدا روبو و سرگذر، اونجا یه بالاخانه از قهوخانه،
فکر کردم اون شیدا منظورتونه که اون در واقع اول راه شهدا فلک پروانه ها، اول راه جولان، فکر کردم اون منظورتونه.
نه بله منظورم ما به سر کاربرد قهوخانه از تا اونجا که دانستیم از یه درم اهل فن پرسیدیم به عنوان راوی، خودم هم که خیلی چیزا میدونستم و دانستم به خاطر اینکه متکلم وعده نباشم، اونم گرفتم ازشان چیزایی که میدونستن نوشیم و سوای این کاربردهای قهوخانه که در 7 فصل کارگران قهوخانه چایایی که میدن، چای تلخ، چای شیرین، چای نمیدونم کمرنگ، چای اینا، قهوه جوش، قهوخانه های خانگی که او وقت مثلا مکه میرفتن عروسی میکردن، قهوه‌چی مخصوص میرفته اونجا بسادش در اون خانه دایر میگرد، قهوخانه های روزه ها
به واقع یک نوع فرهنگ
فرهنگ در کاروانسراها، مثلا یادم کاروانسراها روزه میگرفتن تا در ایام محرم تابستان چادر میزدن اونجا به اصطلاح اون قهوه‌چیه، حالا اون کاروانسرای یه قهوه‌چی مخصوص میرفت بسادش اونجا دایر میکرد و برای شرکت کنندگان چای میدادن، قلیان میدادن، عرض میشه خیلی هم مرتب.
بله.
و این به سلام همه
به شکل شاید پیرغلام یه مقدار این وجهش شاید حفظ شده باشه تو قالب پیرغلام هایی که تو مساجد حالا
بله 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 پیرغلام ها رو هم خب حالا من براتون عرض میکنم در یک کتابی دیگه یه قهوه خانه رو ما قهوه خانه رو هم احشا کردیم که چقدر قهوه خانه درون شهری داشتیم چقدر برون شهری داشتیم. مثلا تو جاده های همدان دارم بیان جرس میکنم مثلا تا اسدآباد تا مرسه به ملایه مثلا قفقانه های بیرون شهری هم داشتیم که شباب مسافرها اونجا مخابیدن منزل میکردن و قفقانه درون شهری برون شهری قفقانه سیار این چای دارچه فروش ها شیر فروش ها اینا قفقانه سیار هست برشی های سیار یعنی بساتشان و حلویشان و زغالشان و شیرشان و چرشون سر شانشان مینداختن و با بسادشان میگردن تو بازار چای دارچین یا صبح شیر بعد از اون چای دارچین میفروختن یا دورم اواخر هم خیابان اکباتان یه موقع بود که الان دیگه متاسفانه اونم نیست قفقانه های سیار قفقانه های سیار و کارکنان قفقانه پای دستگاه نمیدونم چای گردان بیرون بر چای میبردن عرض میشه یک کسانی بودن از شاگرد قهوه‌چی از داخل قهوه‌خانه چای یک کدری و عرض میشه یه سینی چای میگردانن تو بازار هر کس چای مقاد به دکاندارا چای میدادن اینجوری به فلکس باشه ببرن یعنی قهوه‌چی بیرون برم داشت چجوری الان دیزی و چلو کباب میبرن بیرون او وقت اونم میبرد میگردان دکاندارا آقا بیا چای به من بده تو چای به من بده او وقت دکاندارا اونا رو پول نقد نمیدادن مهر میدادن قهوه‌چی سر برج مثلا به مغازه بنده فرسونه که به فل مثل من مغازه داشتم یه 50 تا مهر میداد مهر حلبی مثل سکه ها حلبی های کوچو داره اینا مثلا 50 تا میداد 50 فرسون میشد 5 تومن پول چای 5 تومن میدادن 50 تا از اونها میگرفتن دکان هر وقت چای بخواستم چای می آورد یه دنه یا دو تا اونها بهش میدادن. چقدر
جالب. حواله میدادن در واقع.
باره باره کلا. میگن ژتونه بود. آره. بود. این بود که خب هر چای میاره دکان داره یه قرامت دهشه بده. مر سر برج میخرید و او وقت از ندت داخل قفقانه کسانی هم بودن که عرض میشه دفتری بودن. اینجوری پول چای نمیدن آشان مر هم نداشتن. او طرف قوشی یه دفتری داشت اینجوری به اصطلاح خط میزد یک دو سه چهار میشناخت مثلا این برق کشه تیر برق دو و سلمانی الان سواد نداشتن علامت بترن برس کن
چهار تا چای خورده
کارد و اینا آره اون وقت اینا هم میامدن قفقانه وقتی به اصطلاح اون میارشان للشان پر میشد مثلا یه نفر تا صد تا چای خریده بود میان صد تا مثلا در یه ماه صد تا چای بود.
اصطلاح چوب خط که میگن چوب خطش پر شده بوده. آره
لله که ما می چوب خط. به اصطلاح چوب خطش که پر میشد، روز آخر که می آورد یک چای چیزی می آورد مثلا حساب شما پر شد دو مرتبه بعد یه مبلغ به حساب ماه آینده بدی. یعنی اشاره میگه که پول به اصطلاح چای تمام شده. آره حالا خیلی چیزا داره من الان
خیلی عالی ان شاء الله که مخاطبمون برن بخونن
بر این کتاب بله این کتاب قهوه‌خانه وسیله به اصطلاح حوزه هنری چاپ شد در سال 1390 ما به اصطلاح 86 هفت مشغولش بودیم نبدونو چاپ شد سال 400 عرض میشه کتاب سال استان شناخته شد برگزیدی سال
خیلی هم عالی بود
کتاب برگزیدی سال استان همدان وسیله ارشاد و اینا به اصطلاح در جلسه برقرار کرد و تشریح کرد اصلا این هم کتاب قفقانه خلاصه شد برسان عرض کرده خلاصه که زیاده
در واقع سه تا کتاب شد
نه حالا یکی در دارم اونم میگم سه تا
بله.
عرض میشه بازم همه در خلال یه قهوه‌خانه که ما داشتم انجام میدادن حوزه هنری چون اینا جز فرهنگ همدان جامعه دیه
بله.
یکی هم از آینهای سنتی عزاداری به من سپردن
بله
آیین‌های عزاداری سنتی استان همدان استانی.
بله
از میشه اونم 3-4 سال من کار کردم، چون خودم تو هیئت ها بودم زیاد، هیئت های همدان، هیئت های حسینی، من 60 سال پیش تا حالا، آره 65 سال پیش تا حالا تو هیئت بودم. این به اصطلاح کاربردشان از میشه آیین هاشان اینا رو میدنستن، هر محلی که جوریه پیر و غلام هاشان اینا رو میشناختم، از می سپردم به بنده. من شروع کردم و از میشه خودم چون خیلی چیزا میدانستم از هیئت ها، الان هم میرم در هیئت ها. ما پیرامون 16-17 محل قدیمی بررسی کردیم، او وقت 16-17 محل قدیمی همدان داشت که اونا هیئت داشتن، انقدر هم شهر گسترش پیدا نکرده بود. من محلا رو براتون عرض کنم، حالا که حضور زنه دارم، از پایین شهر اگر بخواه میگیم بونه بازار، کوچه قصدوان، باقه میرقیل یا میدان میرقیل، ورمزیار یا مختاران، درود آباد که همه میشه بلی کولانج، عرض میشه آقا جانی بیک، امامزاده یحیی، پای مسلا، جولان و وسط شهرم کبابیان و حمام قلعه. این 17-18 محل به اصطلاح اون ارکان اصلی شهر بودن، اینا هیئت در می آوردن، همه روزه می گردن مساجدشون، همه هیئت در می آوردن، منتها اینا هم نوبتی بودن. پس که 5 تا هیئت از شب 8-7 شروع می کردن هیئت در آمدن، می گردن محلا 5 هیئت شب 7، 5-3 هیئت شب 8 تا شب عاشورا، این 3-4 شبه اینا هیئت در می آوردن. روز عاشورا و روز سوم هم همگانی بود، امامزاده یحیی هم که از کدام بود. ما این به اصطلاح مشاهدات خودم در مورد هیئت ها که فرض کن مثلا جولان چجوری هیئت در میاد، از سال تاریخش از 1300 به قبل هرچی هست که ما یا او که به اصطلاح
یعنی مستندی بوده در این رابطه جناب، آره آره
او که الان مستند هست در واقع در زمان قاجار جولان. الان ما یه چیزی پیدا کردم که اونم نوشته بود کتابه، یه توماریه عرض میشه نقاشی شده به نام آقای خزایی نامه، اینه نقاشی کرده نوشته هیئت عزاداری جولان، اون وقت یه ده چراغ سرشانه، یه ده علامت، یه ده پرچم،
یعنی آینهای متفاوت و
برای آینهای متفاوت داشتن همدان. اون مستنده که حالا از سال 1270 حتی اکثر حالا یا حداقل از اون نقطه شروع شده تا الان. این هیئت هایی که به اصطلاح خیلی معتبرن و قدیمی هن الان همونها بازن این جلسه ره بین سقا، هیئت سقایی بازش برنامه داره که من نشتم داره که زنجیر زنی بنی اسد
کسانی که نون پخش میکردن فکر میکنم من تو زن.
نه نه بنی اسد قبیلهی بوده که روز سوم عاشورا باره کربلا میشن، عرض میشه بدن مطهر شده رو دفن میکنن، کلی قبیله بنی اسد.
بله
مثلا حبیب ابن مظاهر اسدی از او قبیله، اینا قبیله قبیله بودن، سهرانشین بودن یه وقت،
درسته
قبیله قبیله. آره ببین شما روز سوم یا حالا روزی دیگه به خصوص سوم یه دسته ای از اون که از این چفیا میندازن سرشان،
بله.
از این اقالا یه چیزا مندولا میبندن سرشان، یک کوزه حسیری چیزی دستشان میگیرن و تو هیئت عربی میکنن، او مثلا دسته بنی اسده. سقاها که یه لباس های متعدد شکلی داشتن، نت و مثلا چرم سقایی، نت و لشگ و چال و مشک و جام کرمانی و شکشکل و اینا داشتن که الان دیگه نیست، او سابق بود، الان همه با پیرن و لشگ ساده در میان، زینبیه جولان سقاها. اینا همه سقا داشتیم، همه زنجیرزن داشتیم، همه بنی اسد داشتیم، همه تعزیه سیار، اینا که میبینید شبر و یزید و عرض میشه دو تفتان مسلم و اسب و تشکیلات و اینا میارن، کلاخود و شمشیر و اینا مثل تعزیه، اینا تعزیه سیاره. اینا تو هیئت ها بعضی ها بودن که الان هم هست، شاخصش هیئت حسینی امامزادی عیاض در روزای سوم
بله
دیگر
بله اصلا
دیده
فکر
باشید.
میکنم که روز سومم که به نقلی مال همدانی هاست و ابداع همدانی هاست در
نه
واقع.
خب همدان این مثلا روز سوم مال همدانیا پررنگتره، عاشورا کمتر، ولی روز سوم به خصوص هیئت امامزاده یا سابق از شطور کرا می کردن می آوردن
بله.
و پیاده از قم می آوردن، عراق می آوردن، حالا دیگه با ماشین میارن، یعنی اینجا ندارن، اونا میرن و ساربان و شطوربان قرارداد می برن میارن جایی نمایشاره جنوه. بله مال همدان سومش پررنگه دری بابه، دری بابت
درسته.
اصلا همش پررنگتر شهرهای دیگه هست. حالا بابا
بله
کمی
دارالمؤمنین هست. بله
آره. او وقت این کتاب، این کتاب حدود 700 صفحه است، کتابی که درآمدی بر آیین‌های عزاداری استان همدان، یه درآمدیه. ما تا سال 57 نوشتم اینا رو تا هیئت‌های قدیمی، از 57 به بعد خانم خیلی هیئت زیاد شده، حدود 400 تا ما هیئت داریم الان، بعضیش فصلی هم فقط ایام محرم.
یعنی از کیفیتشون کم نشده اون کیفیت.
چرا چرا دیگه یه ده روزی عزاداری میکنن تعطیل میشه دیگه.
بله
ولی بعضی هاشون خود در طول سال هم دارن دعاخانی روزه خانی اینا، او شروع حال او وقت نداره خیلی.
بله
او شروع حالی که او وقت داشت، او وقت به اصطلاح خیلی مردم زحمت مساجد میگرفتن، مسجد فرش نداشت، آب نداشت، تشکیلات نداشت، سینی و سماور و اینا نداشت اصلا، این فرش از خانه ها می آوردن مساجد فرش می کردن، در 12 روز فرش می آوردن از خانه متمدلین شهر، اونه که وضع مالیشان متمولین داشتن، سماور از میشه سینی استگان نلدکی می آوردن به این مسجد، وقت بود می آوردن استفاده می کردن، باز می بردن می دادن، از میشه هیزوم می آوردن بخاری رو گرم می کردن، خیلی علاقه مند بودن، خیلی هم پرشروع حال. الان هم هستی جالا، من نمیخوام خدای نکرده چیزا، ولی خب اوبا خیلی مجللتر و خیلی شیکتر و خیلی بهتر عزاداری میکردن. حالا که بیا بیشتر سر و صدا زن، موزیک خیلی نبود، یه ساز چباشهی بود، یه دهولا ساز چباشهی، یعنی ساز عزا، موسیقی عزا، چباشه همه دانه یا مگن چباشه، یعنی برعکس.
دلست.
ساز محزون، یه دهولی بود و یه سرنایی. اما الان مثلا انقدر مثال موسیقی فرنگی و ایرانی آبادن صدا به صدا نمیرزه. از این کتاب حدود 700 صفحه است، تمام ریزیکاری های ای 17 هیئت بنده، نه تمام نمیگم تمام، تا اونجا که دانستم دیدم نوشتیم که ای هیئت چجور عزاداری میکنه و چه کسانی از اول که ما یادم میاد، حالا از سال 200 مثلا 80 یا 200 مردا یادم میاد، یاد افتاد از 1970 پاتوغدارا، میگی رو پاتوغدارا که چه کسانی پاتوغدار محل بودن. او وقتا همه اونا خانشان روز عاشورا که هیئت در می اومده میرفتن خانه اونا، اونا رو هم نهار میدادن، یعنی کسایی شرکت مادی نداشتن، نداشتن بدن بندگان خدا.
بله.
یک کسی مثلا فرض کن پاتوقدار جولان هاش حاج آقا سعید شریفی، ناصر الممالک، سعید الممالک، فرض کن شریف الملک،
بله.
میدانم سعید قشم قشمی بن بازدار و امثال هما، اکبر خرم در مثلا منصوری، هاش محمد منصور در باقا میلقید، اینا او کسانی که وضع مادیشان خوب بود، تاجر بودن، اینا صاحب هیئت بودن، میدانستن خرج هیئتم به صلاح تأمین بکنن. او وقت روزای عاشورا میرفتن خانه اونا نهار میخوردن، هر هیئتی آبگوشت هم میدادن، اتاقای متعدد داشتن، آبگوش میدادن و سبزی و دوغ و تشکیلات و اینا، که بعد از اون یواش یواش شد برنج و اینجوری. حالا یه 17 هیئت ما آیینشان نوشتیم و اسامی پاتوقدارا عرض کردم، اون پاتوقدارا که حالا تا اونجایی که ماده یادوان میان مکتوب هست، ده قبل از اون عملته عزاداری در همدان از دوره دیلمیان هم با افتخیز داشته، ما سابقش هم از کتابات در آوردم نوشتم که در چه سالی مثلا سالانکست نوشته عزاداری همدانی ها از قومی ها پرشورتره. یه کتابی هست به نام امنر آره. مال شیخ جلیل قزوینی او سال 555 چاپ شده. او به اصطلاح آیین عزاداری های ایران نوشته، منتاز هی زمان یه داره اهل تسنن سر کار بوده، اهل تشیع سر کار بوده، اینا افتوگی داشته، تعطیل شده، باز شده، تعطیل شده. ولی اوجش و شورش در ایران زمان قاجاره، اواخر صفوی و زمان قاجار، تکیه ها، همه تکیه های عزاده، تکیه دولت تهران، تکیه هایی که خانه هایی بودن تکیه داشتن، یعنی یه خانه بزرگی به نام، اتاق بزرگی به نام حسینیه داشتن، تکیه میگودن بهش، اونا فقط نیزشن بری روزه خانی. به هر حال خیلی جدار در جایی که پاسخدارا، یکی علامت کشا، کسانی بودن علامت کش بودن، یه عده بودن عرض میشه سینه زن بودن، یه عده زنجیر زن بودن، این پیر غلامایی که به اصطلاح اصلا پاچالشان هیئت بود، پاتوقشان هیئت بود، شبای جمعه، یعنی فقط فصلی نبوده، تابستان نبوده یا محرم نبوده، اینا سال به اصطلاح سال دوازده در هیئت انجام وظیفه میکردن، پیر غلامایی که ثابت بودن تا حالا عمل اصلا که حالا بزرگ داشت برشان میگیرن. اینا را هم من خود منظور پیر غلامان ناسلامت
خیلی
منظور اینا را هم همه را احسا کردیم نوشتیم و طرز عرض میشه به اصطلاح پذیرایی کردن، دعای پذیرایی، چجور سینه میزدن، چجور دعا میکردن نوخانا، نوخانا را نوشتیم، شعرهای نوخسرا را نوشتیم یا مدهان نوخسر شاعر بسیار یه نوخسرهایی بودن برای سینه زنده و مقانه اشعار خودشان مقانه چاپ هم نشده، ما از اونا به اصطلاح کوشش کردیم پیدا کردیم دستخط اونا رو نوشتیم که آقای نوه خان مثلا آقا جانه وک بوده، این نوه ها رو مقانه یه اشعار هم حال خودشه، اینا رو هم نوشتیم. آخرش هم احسا کردیم تمام هیئت هایی که حدود 400 تا 500 تا میشه مال دهاتا، دهاتای استان، شهرها نوشتیم، فقط اسم بردیم، یه هیئت در فلان آبادی، یه هیئت در ملایر، این چهار تا هیئت در نهاوند.
مال سالهای گذشته دیگه جناب حمیدی.
بله.
مال سالهای گذشته.
این اینایی که احساس شده الان هم دوام داره. من از چی گرفتم برای تبلیغات اسلامی گرفتم، چون اینا ایام سال میان چیز میگیرن، سهمیه خواربارو میگیرن، ما اصلا میشونه دارن. اینا هم خانم مورد به اصطلاح فصلیه.
بله.
یعنی تعطیل میشه، اون ایام محرمه در روزه پنجزه رو تعطیل میشه. بریم ما مانور ما رو کسانی که دائما هستن، شبای جمعه هستن، جشنا هستن، جشنا رو هم نمیشیم در کتاب، کسانی که هیئت هایی که جشن میگرفتن الان هم میگیرن، سوم شعبان، نیمه شعبان نرد میشه، آینه بندی میکردن، جشن میگردن هیئت ها الان هم هستن. شما ببینن در مثلا عید قدیر چند تا هیئت ها جشن میگیرن، تولد امام حسین چند تا، یا ایام محرم که دیگه زیاد هستن هیئت هایی که به اصطلاح عزاداری میگن. مدام ما نظر من فقط اونایی که تا سال 50 بودن، سال 50 تا سال 55 بودن که معروفن، اونا رو نام بردیم. ولی اواخر فهرست کردیم، همه رو فهرست کردیم، فقط فهرست.
بله
آره.
خیلی هم ممنون.
آره
خیلی استفاده کردیم جناب حمیدی.
این کتابم از میشه حوزه هنری به نابو چاپ کنه آماده شد، از میشه اینجا سازمان تبلیغات اسلامی استان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نظیری
بله.
و مسئول مداحان شهر آقای علی اسدی خبر شدن که ما یه همچی کتابی
نوشتیم
بله. که حالا چاپ نشده، آمدن سراغ منو خواستن که ما اینو چاپ کنیم، گفتن ما چاپ کنیم، گفتن خب باشه، این مربوط به حوزه هنریه، شما با اونا یه مجموعه هستن، شما صحبت کنید، شما چاپش کنید. بندگان خدا هزینش هم متقبل شدن، حالا هزینه چاپشه بگن، من خودم نمیخوام بله. چیز کنم، خیلی کاغذ سیاه کردم تا اونا نوشتم
بله.
با همکاری آقای محسن سیفی کار
بله.
به اصطلاح کار کامپیوتریش یه سری کارش آقای سیفی کار بسیار زحمت کشیدن در این بابت در بله. کتاب هیئت او وقت یه رونمایی مفصلی گرفت چیزی جاش سازمان تبلیغات اسلامی در دانشگاه فرنگیان شهید مقصودی انتهای گازران
بله
500-600 نفر دعوت کردن، آقای دکتر سنگری رئیس اندیشکده به اصطلاح شعر پایداری
بله.
بعد بیات به اصطلاح عزاداری اینا، ایشان آمد برای رونمایی سخنرانی کرد، آقای امام جمعه، آقای استاندار، سایرین، هیئت ها، پیر غلام ها.
چه یه سالی مجلس خیلی مفصل انجام شد؟
بله
چه سالی چاپ شد؟
این هم سال 1401 یعنی بله. پارسال
بله بله
امسال نه آره پارسال بری اول سال چاپ شد 1401 چاپ شد و رونمایی هم گرفتون و اتفاقا تبریزم آقا اینجا رئیس سازمان صدا سیما یادش بخیر آقای دکتر عرض میشه کی بود دفتا اسمش یادم یزدی بود آره ایشان خبر شد ما رو دعوت کرد پارسال که پیر غلامان در چیز بودن تبریز بودن بندرم با کتاب مانه رفتیم اونجا کتابم بردیم اونجا رو تقریبا یه معرفی نیمچه معرفی در حاشیه یه چیز از اون کتاب هیئت شد اونجا رو
خیلی عالی آره.
بله حالا ما از زحمات آقایانم که کار کردن تشکر میکنیم بری فرهنگ همدان زحمت اینا حالا چاپ کردن
اون
ها که همکاری کردن رسانه ها که همکاری کردن تبلیغ کردن امثال از اتحالی در دیگران حالا اگر فرمایش هست حالا
خیلی ممنون آقای حمیدی ما بفرمان. رزق و روزیمون بود که شما این مواردی که فرمودیم و خیلی عالی بود و انشالله چاپ کنیم راستش هدفمون از گزارش و مصاحبه چیز دیگه ای بود به قولی شعر گویشی و گویش حمیدی
خب
بود که اونو انشالله باید بذارم برای ماه بعد و از شما قول بگیرم که یک وقت مصاحبه
خب شعر گویشی من دارم بخواستم حالا اینه در اینجا نیا ولی من الان دو مجموعه دیگه دارم چاپ کنم
یکی اگه در رابطه با شعر گویشی آیه چه بمونه با اون کاری که اون موقع چاپ کنه چون این یه مقدار رفت تو فضای
حالا اونم میمونه بعدن
تو یکم فضاهاشون متفاوته
آره
ان شاء الله من ماه دیگه برای اون کار
براتون زنگ زدم بعد مفصل در مورد خاطرات و شعر گویشی دارن اونا میگم خدمتتون
دستتون درد نکنه جناب حمیدی چه
یه دفعه همینجوری پشت سر هم از خط و مرز خارج میشه ما ببخش شما
نه خیلی عالی بود دستتون درد جناب حمیدی خیلی مطالب جالبی بودن اگه یک نرم افزاری دارید که استفاده میکنید ایتا و واتساپ چیزی من براتون
ایتا داریم
ایتا تو ایتا براتون انشاءالله چاپ شد ارسال میکنم
باشه باشه
خواهش
میکنم
اگه کاغذی
ایتا
هم
ایتای شماره ها
این شماره نیست اگه شماره دیگه هست خدمت. بله دستتون درد نکنه یا به موبایل هم میتونین ارسال کنین بازم معذرت میخوام که تماس گرفتین من متوجه نشدم
گوشی باشه عرض میشه شماره ایتای ما کارا اوبس بوده واتساپ اجازه بده اینه یادداشت کنین
بله
0933
بله
41
بله
38
بله
411
خیلی هم عالی چش چون ما یه لینک آنلاین هم داریم علاوه بر اینکه به صورت به قولی چاپی روزنامه میره بیرون به صورت آنلاین هم لینک داریم که براتون ارسال کنم آنلاین شما ببینید اونجا مشاهده
بله،
کنید
ممنونم.
خواهش میکنم
آدرس بدم
این آیه حمیده این که براتون میفرستم آنلاینه همون رو لینک بزنی تو گوگل براتون باز میکنه میبینیدش خیلی هم عالی دستتون درد نکنه خیلی لطف کردیم وقت گذاشتیم سپاسگزارم دستتون درد
نکنه
استفاده کنیم خدمت
از ماست بریم یه موقع بریم محله خواستید
حتما
یه اطلاعاتی هر محلهی قدیم خواستید
خیلی هم عالی دستتون درد ولی
در مورد گویش و اینا چش در خدمتتون هستم
چشتون بی بلا خیلی ممنون خیلی استفاده کردیم خدا نگهدار شما
باشه خدا